کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
نزدیک 4 بعد از ظهر از کلمانت بیرون آمدم و وارد بزرگراه ایکس شدم. شماره بزرگراه یادم نیست. اگر وسوسه نمی شدم که راه میانبر را امتحان کنم، سپید دم به رمزدیل می رسیدم. باید وارد بزرگراه وای می شدم. نقشه خوشبینم نشان می داد که درست بعد از وودباین که هنگام تاریک شدن هوا به آن رسیدم، می توانم از بزرگراه آسفالت شده ایکس بیرون بروم و از راه جاده فرعی خاکی به بزرگراه وای برسم. بنا به توضیح نقشه این فاصله نزدیک به 40 مایل بود، وگرنه اگر از همان بزرگ راه ایکس می رفتم باید 100 مایل بیشتر می راندم و سپس تفریحی جاده زد را دور می زدم تا به بزرگ راه وای و بعد به مقصدم برسم. اما دیر نپایید که جاده میانبر مورد نظر بد و بدتر شد. دستاندازهایش بیش و بیشتر و کف جاده گلی و گلیتر. پس از چیزی نزدیک به 10 مایل شکنجه و رانندگی در تاریکی و پیشرفت لاک پشتی و گیر کردن ماشین ملماس قرازه و پیرم در تپه ای از خاک، وسوسه شدم برگردم. تاریکی بود و مه و ناامیدی. در این لحظه نور چراغ‌های جلوی ماشینم روی گودال بزرگ پر از آب افتاد. تمام آن دور و بر اگر چیزی بود فقط بیابان سیاه بود. سعی کردم خودم را بیرون بکشم، ولی چرخ‌های عقبم فقط در گلولای و نگرانی در جا می‌زد. بخت بدم را لعن و نفرین کردم و لباس مرتبم را درآوردم و پیراهن راحت آبکش شده صندوق عقب را پوشیدم و 4 مایل برگشتم تا به مزرعه‌ای در کنار جاده رسیدم. در میانه راه شروع کرد به باریدن، ولی توانش را نداشتم که برگردم و بارانیم را بردارم. این اتفاقها به من ثابت می‌کرد که قلبم به رغم تشخیص اخیر در اساس سالم است. نزدیک نیمه شب ماشین اوراقچی خودرو مرا بیرون کشید. به بزرگراه ایکس برگشتم و به راه هم ادامه دادم. 1 ساعت بعد در شهرک ناشناخته‌ای خستگی بسیار بر من غلبه کرد. ایستادم و در تاریکی محتوای فلاسک مهربانم را تا ته نوشیدم. جایی در نزدیکی‌های آپالاچی بودم و از چندین مایل پیش باران بند آمده بود. شب گرم و سیاهی بود. گهگاهی ماشینی از کنارم می‌گذشت. چراغ‌های قرمز پشت دور می‌شدند و چراغ‌های سفید جلو نزدیک. اما شهر مرده بود. در پیاده‌روها هیچ شهروند آسوده‌ای مثل شهروندان اروپای رسیده شیرین و آبدار پرسه نمی‌زد و نمی‌خندید. من تنها کسی بودم که از شب بی‌آزار و اندیشه‌های وحشتناکم لذت می‌بردم. سطل مسی کنار خیابان نسبت به آنچه می‌شد در آن ریخت بسیار اختصاصی بود. خاکروبه، کاغذ، نه آشغال. حروف قرمز آلبالویی نورانی کلمه عکاسی را نشان می‌داد. تبسنج بزرگی با اسم داروی مسهل روی شیشه جلوی داروخانه زده شده بود. چراغ سبز ساعتی پشت لایه‌های لباس‌های خشک‌شویی جفی جف می‌چرخید. جواهر فروشی ربینوف الماس‌های مصنوعی را که عکسشان توی آینه قرمزی دیده می‌شد به نمایش گذاشته بود. سمت دیگر خیابان روی در مکانیکی بسته‌ای نوشته بود روغنکاری جنیو فلکشن و اصلاح شده بود به روغنکاری گال فلکس. هواپیمایی که باز همچون یاقوت ربینوف گوهر نشان شده بود از دل آسمانهای مخملی وو وو کنان می گذشت. تا آن شب چقدر شهرهای کوچک شب مرده دیده بودم. تازه این آخرین نبود. بگذار کمی وقت تلف کنم. زنده کیو با مردش به یک اندازه نابود شده است. آن سوی خیابان کمی دورتر لامپ نئونی با سرعتی نصف ضربان قلب من چشمک می زد. دور تابلو رستوران و قوری بزرگ قهوه به مدت یک ثانیه یا بیشتر نور سبزی روشن می شد و هر بار که خاموش می شد حروف صورتی رنگی دیده می شد که کلمه های غذای عالی را نشان می داد. اما هنوز نور خاموش شده قوری چشم را اذیت می کرد و دوباره چراغ سبزش زنده می شد. عکس ایکس ری می گرفتیم. این شهر پنهان با هتل انچنتد هانترز فاصله ای نداشت. دوباره داشتم گریه می کردم و به خاطر گذشته رنجاور مست کرده بودم. توضیح: عکس ایکس ری می گرفتیم جمله لولیتا را تکرار می کند که در اردوگاه کیو با دختران عکس ایکس ری می گرفتند. 31. در این تنها توقفی که در فاصله میان کلمانت و رمزدیل، میان دالی شیلر بی آزار و امو آیور دلشاد داشتم تا چیزی بخورم، وضعیتم را مرور کردم. خودم و عشقم را در نهایت بی پیرایگی و در روشنی کامل دیدم. تلاش های پیشینم در مقایسه با این یکی به نظر دقیق نبود. یکی دو سال پیش که در لحظه موشکافی متافیزیکی با راهنمایی کشیش خردمند فرانسه زبانی بی خدایی رنگ رو رفته پروتستانیم را به او دادم و در برابرش درمان سنتی کاتولیکیش را گرفتم، امیدوار بودم که از احساس گناهم به وجود خدای بزرگ پی ببرم. در آن صبح‌های یخبندان شهر یخارای کبک، کشیش خوب با بالاترین درجه از درک و مهربانی روی من کار کرد. بی نهایت به او و نهاد بزرگی که نمایندگیش می کرد مدیونم. اما افسوس که هر چقدر به آرامش معنوی برسم، هر چقدر روشنایی جاودانه برایم فراهم آورد، نمی توانم از این حقیقت انسانی ساده بگریزم. از اینکه هیچ چیز نمی تواند رفتار کثیف شهوانی را که به لولیتایم تحمیل کرده ام از ذهنش پاک کند. مگر در نهایت به من ثابت شود، به این منی که اینک هستم، امروز با این قلب و این ریش و این فرسودگی، به من ثابت شود که این موضوع حتی سر سوزنی اهمیت ندارد که یک آدم دیوانه دختر بچه آمریکایی به نام دلورس هیز را از زندگی کودکیش محروم کرد. مگر به من ثابت شود و اگر بشود، بنابراین زندگی جوکی بیش نیست و برای درمان بدبختیم هیچ راهی نمی بینم به جز افسردگی و داروی مسکن هنر کلامی. به قول شعری قدیمی، اصول اخلاقی برای این موجود فانی یک وظیفه است. ما باید برای معنای فانی زیبایی هزینه بپردازیم. دوزی در واقع این شعر را خودش گفته، اما پیامی دارد. 32. در نخستین سفرمان، نخستین دوره خوش زندگیمان، روزی بود که به خاطر لذت بردن از رویاهایم و رسیدن به آرامش جدی تصمیم گرفتم از آنچه توان درکش را ندارم چشم بپوشم، از این حقیقت که من نه دوست پسر اویم، نه مردی جادوگر، نه رفیق، نه حتی یک آدم، بلکه دو چشم و یک پای عضلانی آماسیدم. این فقط اشاره کوچکی است به چیزهایی که می شود گفت. روزی هم بود که وعده درستی را که شب هنگام به او داده بودم زیر پا گذاشتم، چیزی را که از ته دل کوچکش می خواست، مثل پیست پاتیناژ با زمین پلاستیکی مخصوص، یا مثلا عصری تنهایی به تماشای فیلمی رفتن. گاهی ترکیب اتفاقی آینه مورب دستشویی و دری نیمه باز این موقعیت را فراهم می کرد که بتوانم قیافه‌اش را ببینم. آن قیافه را نمی توانم دقیق وصف کنم، نمایی از ناامیدی چنان کامل که به نظر می آمد به مرحله پوچی آسوده ای رسیده، فقط به این دلیل که این منتها درجه ناروایی و ناکامی است و هر محدودیتی پیش زمینه چیزی فراتر است، بنابراین نوری خونسا. و وقتی می دانی که این قیافه ابروهای بالا کشیده و لبهای آویزان بچه ایست، ممکن است بهتر بفهمی که چه ژرفایی از شهوت حساب شده و چه ناامیدی بازتابندهی مرا از افتادن به پای عزیز او و غرق شدن در اشکهایم باز می داشت و نمی گذاشت حسادتم را فدای آن لذتی کنم که لولیتا از قاطی شدن با بچه های کثیف و خطرناک در دنیای بیرون به دست می آورد، دنیایی که برای او دنیای واقعی بود. توضیح و هر محدودیتی پیش زمینه چیزی فراتر است، بنابر این نوری خونسا. یادداشت مترجم: وقتی از پروفسور برایان بوید پرسیدم منظور دقیق نویسنده از این عبارت چیست، گفت این عبارت برای من هم کمی مبهم است و به نظرم منظور ناباکوف هامبرت این است که به رغم ظاهر به تنگ آمده و ناامید لولیتا، به خاطر برخورد ناعادلانه هامبرت ملایمت و پوچی نیز در واکنش او هست. به عبارتی نشانه هیچ یک از رنگ‌های درخشان مثل قرمز در صحنه جهنمی، یا روشنایی کورکننده در تاریکی، یا تیرگی تهدید کننده فیلم‌های سیاه نیست، بلکه نوعی روزمرگی است. می‌توانیم بگوییم منظور هامبرت این است که واکنش لولیتا روشنایی درخشان یا به عکس تیرگی بر ماجرا نمی‌تاباند، بلکه همان برخورد همیشگی اوست. ادامه داستان. خاطره های غم‌انگیز دیگری هم دارم که اینک با یادآوری آنها دردی وحشتناک و هیولایی به سراغم می آید. یک بار در خیابانی از خیابانهای بیردزلی که در آن غروب خورشید تا واپسین دمش دیده می شد، لولیتای من به سمت اوا روزن کوچولو روی گرداند. داشتم دونیمفت را به کنسرتی می بردم. آنها از جلو و من از پشت سرشان می رفتم. آنقدر نزدیک که نزدیک بود آنم را به آنها بمالم. لولیتا به سمت اوا روگرداند و در پاسخ به این پرسش او که بهتر نیست آدم بمیرد و حرفهای میلتون پینسکی، پسری از مدرسه های آن دوروبر، را درباره موسیقی نشنود، گفت میدانی چه بخشی از مردن وحشتناک است؟ اینکه آدم وقت مردن تنهای تنهاست. همینطور که زانوهایم بالا و پایین می رفتند و پشت سرشان قدم می زدم، فهمیدم از هیچ یک از چیزهایی که در ذهن عزیزم می گذرد پشت آن کلیشه نوجوانی خبر ندارم. فهمیدم در او باغی است با هوای گرگومیش و دروازه قصری، جاهای کم دور و ستودنی که برای او تابناک است و ورود من به آن مطلقاً ممنوع، به ویژه با این هیبت ژنده و آشفتگی های مصیبت بارم، چون اغلب متوجه می شدم در زندگی ما، من و او، در آن دنیای سراسر اهریمنی هرگاه می کوشیدم چیزی را شرح بدهم که او و دوستی بزرگتر، او و پدر یا مادری، او و عاشق واقعی سالمی، من و آنابل، لولیتا و هرالد هیز پالای شده، پاک شده، تجزیه شده و به رتبه خدایی رسیده ممکن است با هم درباره اش حرف زده باشند، یک ایده نظری، یک نقاشی، خال خالهای هاپکینز، بودلر نقاشی شده، خدا یا شکسپیر، هر موضوع اصیلی با نیتی خوب به طرز عجیبی عقیم می شدیم. توضیح: هاپکینز، جرالد منلی هاپکینز، شاعر انگلیسی. اشاره است به یکی از شعرهای او که در آن خدا را به خاطر آفرینش چیزهای خالخال و سایه روشندار می ستاید. بودلر نقاشی شده اشاره است به تاسی پرماجرای بودلر. خدا یا شکسپیر، بازگویی از دست به دعا شدن استفان ددالوس در بخش نایت تاون در اولیس جیمز جویس که میگوید خدا پسر شکسپیر. ادامه داستان: لولیتا زخم وزیریش را در بیتوجهی تکراری و کسالتبار نشان می داد. در عوض من برای بیان حرفهای بی ربطم از چنان لحنی ساختگی استفاده می کردم که اعصاب خودم را هم خرد می کرد. شنونده هایم را وامی داشت با پررویی به خشم آیند و سبب می شد ادامه گفتار ناممکن گردد. آه کودک زخم خورده بیچاره من. من عاشق تو بودم، هیولای پنج پا، اما عاشقت بودم. نفرت انگیز و بیرحم، کثیف و همه چیز، اما عاشق تو بودم، عاشق تو. و زمانهایی بود که احساس تو را می فهمیدم و فهمیدنش زندگیم را مثل جهنم می کرد. کوچولوی من، لولیتا، دخترک، دالی شیلر شجاع. لحظه هایی را به یاد می آورم که دوست دارم به آنها کوههای یخی در بهشت بگویم. لحظه هایی که دیگر از او لبالب می شدم. لحظه هایی که پس از تلاش های دیوانوار و باور نکردنی زیر پرتوهای نئون هتل راه راه و سست و بی حال رها می شدم. در چنین لحظه هایی با ناله خاموش از مهربانی انسانی او را در آغوش می گرفتم. پوستش زیر پرتوهای نئونی که از میان حیات آسفالت به پنجره می تابید و از درز کرکره‌های آویزان به درون می تابید می درخشید. مژه‌های سیاه دودیش نمد مانند، چشم‌های خاکستری اندوهگینش تهی‌تر از همیشه، بی اغراق بگویم که بیمار کوچک پس از عملیات بزرگ هنوز از اثر دارو گیج بود و مهربانی در شرم و ناامیدی فرو می رفت و من تنها لولیتای سبکم را در میان آغوش مرمریم تکان می دادم و آرامش می کردم و در موی گرمش می نالیدم و اینجا و آنجایش را نوازش می کردم و خاموش از او طلب بخشش می کردم. در اوج این مهربانی تهی و دردناک با روحم که دور بدن برهنه او پرسه می زد و آماده توبه بود، ناگهان به گونه وحشتناک طنزآمیز شهوت دوباره طغیان می کرد و لولیتا با آهی به آسمان می گفت آه نه، و دمی بعد مهربانی و پرتوهای نئون خرد و نابود می شد. در میانه قرن بیستم اندیشه های بیان شده درباره رابطه کودک و والدین با یاوه های دانشگاهی و جار و جنجال های روانکاو ها درباره رمزهای استاندارد خدشه‌دار شده بود. یک بار وقتی پدر ایوس بوق زده بود تا بگوید پاپا آمده که سوگلیش را ببرد خانه، احساس کردم وظیفه دارم او را به داخل خانه بیاورم. توضیح: ایوس بیرد نام و نام خانوادگی دوست لولیتا. ایوس به زبان لاتین یعنی پرنده و تلفظ بیرد در زبان انگلیسی نیز به معنای پرنده است. از این نمونه بازی های زبانی در لولیتا بسیار است. ادامه داستان. او هم آمد و چند دقیقه نشست. وقتی من و او با هم حرف می زدیم، ایوس بچه سنگین وزن ناگیرا و مهربان خودش را به پدرش رساند و لنبوار بر روی زانوی او نشست. یادم نیست این را به شما گفتم یا نه که لولیتا همیشه برای بیگانه ها لبخند بسیار افسون کننده ای داشت. شکاف نرم و مهربانی به چشمهایش می داد و چهرهش درخشش خیال انگیز زیبایی می گرفت که البته هیچ منظوری هم در بر نداشت، اما بسیار زیبا بود. چنان دلربا که آدم نمی توانست چنین گیرایی و زیبایی را به ژن سحرآمیزی کاهش دهد که صورتش را پیشکشی از نیاکان در مراسم کهن خودفروشی و بیگان نوازی خود به خود تابناک کرده. این همان چیزی است که خواننده بی‌دقت ممکن است بگوید. خلاصه همانطور که آقای برد کلاهش را میچرخاند و حرف میزد، لولیتا آنجا ایستاد. درست است. ببین من چه کار احمقانه‌ای کردم. ویژگی اصلی لبخند لولیتا را نگفتم. وقتی صورتش را شادابی شیرین و پرمهری در بر می گرفت، هرگز به سمت بیگانه توی اتاق نشانه نمی رفت، بلکه در دنیای دوری پرسه می زد. دنیایی که محصولش پوچی و بیفایدگی بود. به عبارتی روی چیزهای دور و بر سرگردان می ماند. و حالا چیزی که آن موقع اتفاق افتاد. وقتی ایوس چاق روی زانوی پاپا نشست، لولیتا روی میز خم شده بود و آرام به چاقوی میوهی که روی لبه میز زیر انگشتش داشت خیره نگاه میکرد. فرسنگ ها از من فاصله داشت. ناگهان همین که ایوس به گردن و گوش پدرش چسبید، او هم به حالتی معمول فرزند گنده و توپلش را در آغوش گرفت. دیدم لبخند لولیتا همه تابناکیش را باخت و به سایه یخ زده بدل شد و چاقو از روی میز افتاد و دسته نقره‌ایش ضربه عجیبی به مچ پایش زد و سبب شد لولیتا به نفس نفس بیفتد و سرش را به سمت جلو خم کند و سپس روی یک پا بپرد. صورتش در هم رفت و آن قیافه‌ای را به خود گرفت که بچه ها قبل از بیرون ریختن اشکشان به خود می گیرند. و از آنجا رفت. بیدرنگ ایوس دنبال او به آشپزخانه رفت تا آرامش کند. ایوس پدر چاق و بسیار خوب و صورتی را داشت و برادری توپل و خواهری تازه به دنیا آمده و خانه‌ای با دو سگ شاد، اما لولیتا هیچ نداشت. از آن صحنه کوچک تصویر روشنی دارم و همچنین از محل رویدادش در بیردزلی. لولیتا که کنار آتش دراز کشیده بود و چیزی میخواند، آرنجش را بالا آورد و با ناله ای پرسید: حالا کجا خاکش کردند؟ کیرا؟ میدانی کیرا میگویم، مادر کشته شده ام. خودم را مهار کردم و گفتم: تو هم میدانی قبرش کجاست؟ و با همان لحن مهار شده اسم قبرستان را به او گفتم. درست بیرون رمزدیل، میان خط آهن و لیک ویو هیل. سپس گفتم: از آن گذشته وصف کردن تصادفهای مصیبت باری از این نمونه با آن صفتی که تو گمان میکنی مناسب آن است به گونه ای بی ارزشش میکند. اگر واقعا دلت میخواهد به فکر مرگ غلبه کنی. لو گفت: را به جای هورا، و با سستی از اتاق بیرون رفت و من مدت درازی با چشمهایی که می سوخت با آتش خیره ماندم. سپس کتاب را برداشتم، از آن کتابهای آشغال برای نوجوانان. دختر غم‌انگیزی به نام مریین و زن بابایی که با همه خواسته های او مخالفت میکرد. جوان شاد کل قرمز فهمیده‌ای که به مریین میگفت مادر مرحومش راستی راستی زن قهرمانی بود، چون میدانست دارد میمیرد به عمد عشق بزرگش را به مریین پنهان کرد تا دل بچهش برایش تنگ نشود. خودم را نگه داشتم و با ناله و فریاد به سمت اتاق لولیتا ندویدم. من همیشه بهداشت ذهنی دخالت نکردن را ترجیح می دادم. حالا که با خاطرهایم به خود می پیچم و اعتراف می کنم، به یاد می آورم در آن روز و در موقعیتهای مشابه همیشه عادت و سبکم این بود که حال روحی لولیتا را نادیده بگیرم و بکوشم خودم را آرام کنم. وقتی مادرم با لباس سربی خیس زیر مه پایین آمده، همیشه او را این گونه روشن تجسم می کردم. نفس نفس زنان و در عالم خلسه از آلپ بالا رفته بود تا برقی از آسمان او را بیاندازد. من فقط یک نوزاد بودم و در نگاه به گذشته هیچ حسرتی از محبت مرسوم را نمی توانم بیابم که لحظه ای از نوجوانیم را به آن پیوند بزنم. گرچه در دوره های بعدی افسردگیم روان درمانگرها بیرحمانه و با پرسش های بیجا بسیار آزارم دادند، اما می پذیرم که مردی با قدرت تخیل من نمی تواند ادعا کند که از احساسات همگانی ناآگاه است. شاید هم زیادی به رابطه غیر عادی و سرد میان شارلوت و دخترش تکیه زدم. اما نکته وحشتناک همه این بحث این است، کم کم در طول زندگی بیمانند و ددمنش من و لولیتا، برای لولیتای سنتی من روشن شد که فلاکتبار ترین زندگی خانوادگی از تقلید مضحک زنای با محرم که در دراز مدت بهترین چیزی بود که می توانستم به این کودک یتیم عرض کنم بهتر است. 33. دوباره رمزدیل را دیدم. از مسیر کنار دریاچه به آنجا رسیدم. ظهر آفتابی مثل چشم می درخشید. وقتی با ماشین گلمالی شده ام می راندم، قطره‌های درخشان الماس مانند آب را میان کاج‌های دوردست تشخیص می‌دادم. به سمت گورستان پیچیدم و در میان ستون‌های سنگی کوتاه و بلند قدم زدم. بونژور شارلوت. توضیح: بونژور به معنای روز خوش به زبان فرانسه را نوشته بونژور تا ادای فرانسوی حرف زدن شارلوت را درآورد. ادامه داستان. روی برخی قبرها پرچم ملی کوچکی در هوای ساکن زیر بوته‌های همیشه سبز افتاده بود. جی اد، چه بدشانسی. منظور جی ادوارد گرامر است، جوانی 35 ساله، رئیس دفتری از نیویورک که به تازگی به خاطر کشتن زن 33 سالش دروسی به دار آویخته شده بود. لو رفتن به خاطر جرمی بی نقص. اد با چماق زنش را زده بود و او را توی ماشینی گذاشته بود. ماجرا وقتی رو شده بود که دو پلیس گشت منطقه کرایسلر بزرگ و آبی رنگ خانم گرامر، هدیه ای از شوهرش در سالگرد ازدواجشان را می‌بینند که با سرعتی دیوانوار از تپه‌ای در منطقه حفاظتی آنها پایین می‌رود. خدا پلیس‌های خوب ما را حفظ کند. ماشین از پهلو به دیرکی می‌زند، از روی خاکریزی پوشیده با چمن زده شده، توت‌فرنگی‌های وحشی و گل‌های پنج انگشت می‌گذرد و واژگون می‌شود. چرخ ها هنوز زیر آفتاب گرم آهسته می چرخیدند که پلیس ها جنازه خانم جی را در می آورند. نخست تصور این بوده که تصادف معمول جاده است. افسوس، بدن خرد شده زن با آسیب کوچکی که از ماشین دیده همخوانی نداشته. کار من بهتر بود. به راهم ادامه دادم. دیدن دوباره کلیسای سفید و بلند و نارونهای بیشمار عجیب بود. یادم رفته بود که در خیابانهای شهرهای حومه‌ای آمریکا عابر پیاده تنها بیشتر به چشم می آید تا ماشینی تنها. چون یادم رفته بود ماشین را توی خیابان گذاشتم و محجوب از جلوی شماره 342 خیابان لان گذشتم. پیش از آدمکشی بزرگ شایسته کمی آسودگی بودم، کمی روان پالشی و رهایی از استفراغ‌های ذهنی. کرکره‌های کاخ مواد فروش بسته بودند و یکی روبان سر مخملی مشکی را به تابلو سفید فروشی بسته بود. تابلو به سمت پیاده رو کج شده بود. سگی واق واق نمی کرد. باغبانی تلفن نمی کرد. دوشیزه پیر روبرویی روی ایوان پوشیده از تاک ننشسته بود، بلکه به جای او برای آزردن عابر پیاده تنها دو دختر جوان با موی دم اسبی با روپوش‌های خالخالی مثل هم به او خیره شده بودند. بیشک دوشیزه پیر خیلی وقت پیش مرده بود و این دو دختر باید خواهرزاده های دوقلوی فیلادلفیاییش باشند. آیا وارد خانه قدیمیم بشوم؟ مثل داستان تورگنیف از پنجره سیلی از موسیقی ایتالیایی بیرون می‌ریخت. از پنجره اتاق نشیمنی، جایی که هیچ قطعه موسیقی شیرجه نمی‌رود و موجی نمی‌پاشد. کدام موجود رویایی در این عصر افسون شده یک شنبه که خورشید روی پاهای نازنینش پرتو افکنده دارد پیانو می نوازد. توضیح: اشاره به مثل داستان تورگنیف از پنجره سیلی از موسیقی ایتالیایی بیرون می ریخت. هامبرت به صحنه ای از صحنه های پایانی رمان آشیانه اشراف نوشته ایوان تورگنیف اشاره می کند که در آن از پنجره سوناتای عشق بیرون می ریزد. ادامه داستان. ناگهان متوجه شدم از چمنی که روزی خودم زده بودم نیمفتی پوست طلایی و مو قهوه‌ای 9 یا 10 ساله با شلوارک سفید، با چشمهای آبی سیاه درشتش و با شیفتگی پرهیجانی به من نگاه می کند. چیزی خوشایند به او گفتم، بی منظور بد، تعریفی به سبک دنیای پیر. چه چشمهای زیبایی داری. اما او شتابان به داخل خانه دوید و بیدرنگ موسیقی قطع شد و مرد تیره خشن نمایی که قطره‌های عرق روی پوستش برق می زد بیرون آمد و به من خیره شد. نزدیک بود خودم را معرفی کنم که با درد شدیدی از خجالت متوجه لباس‌های گلالود، پیراهن سوراخ سوراخ و کثیف، چانه تحریش دار و چشم‌های خون گرفته سرگردانم شدم. بیان که کلمه‌ای بگویم راه آمده را هن هن کنان برگشتم. روی ترک به یاد ماندنی پیاده رو گل رنگ پریده شبیه گل مینا رویده بود. دوشیزه پیر روبرویی بی صدا زنده شد و خواهرزاده هایش صندلی چرخدارش را به بیرون هل دادند و به ایوان جلوی خانه‌اش آوردند. گویی آنجا صحنه تئاتری بود و من بازیگرش. دعا می کردم که مرا صدا نکند و با عجله به سمت ماشینم می دویدم. چه کوچه شیبداری، چه خیابان درازی. برگ جریمه قرمز رنگی زیر برف پاک کنم نمایان شد. با دقت به 2، 4 و 8 قسمت پارش کردم. احساس کردم دارم وقتم را هدر می دهم. تند به سمت هتل مرکز شهر راندم، همان هتلی که بیش از 5 سال پیش با چمدان نوی وارد آن شده بودم. به 2 جا تلفن زدم و نوبت گرفتم. ریشم را زدم، حمام کردم، لباس‌های سیاهم را پوشیدم و برای 1 گیلاس نوشیدنی به میخانه هتل رفتم. هیچ چیز عوض نشده بود. میخانه را همان چراغ قرمز پررنگ ناخوشایند و بیرمق روشن کرده بود. این رنگ در اروپای سالهای پیش کمی ترسناک و چندشاور بود، ولی اینجا به این معنا بود که به هتلی خانوادگی کمی حال و هوای خوب می دهد. پشت همان میز کوچکی نشستم که اولین روز ورودم به این شهر پشت آن نشسته بودم، درست همان روزی که مستأجر شارلوت شده و گمان کرده بودم خوب است این موقعیت را جشن بگیرم و با برخوردی نیک نصف بطری شامپاین را با او بنوشم. همین کار دل بیچاره لبریزش را به گونه‌ای کشنده به دست آورد. همان لحظه پیش خدمتی با صورتی مثل قرص ماه داشت با دقتی ستاره‌وار 50 گیلاس شراب را برای جشن عروسی توی سینی گردی میچید. این بار عروسی مورفی فنت جیا بود.